ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار ائتلاف جهانی برای مبارزه با سیاست نسل کشی گروه خلافت اسلامی یا داعش شد. پادشاه عربستان سعودی میگوید اگر در خاورمیانه با ترسیم با تروریسم برخورد نشود، این پدیده به زودی به غرب گسترش خواهد یافت. یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه میگوید کسی حق ندارد به گفته او در فضای مجازی خلاف قانون عمل کند. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار ائتلاف جهانی برای مبارزه با سیاست نسل کشی گروه خلافت اسلامی یا داعش شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درخواست جان کری پس از آن اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تایید کرد که واشنگتن استراتژی برای مقابله با دولت اسلامی یا داعش ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که همراه با چاک هگل وزیر دفاع این کشور در حاشیه اجلاس ناتو با همتایان اروپایش دیدار می‌کند و پس از آن به خاورمیانه خواهند رفت تا حمایت کشورهایی را که به طور مستقیم در معرض تهدید قرار دارند کسب کنند. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی گفت اگر در خاورمیانه با تروریسم سریعا برخورد نشود، این پدیده تا یک ماه دیگر به اروپا و یک ماه بعدش به آمریکا گسترش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، ملک عبدالله روز جمعه این مسئله را در دیدار با سفرای کشورهای خارجی در آن کشور مطرح کرد. او خطاب به سفرهای کشورهای خارجی مقیم ریاض گفت از شما میخواهم این پیام را به رهبران خود برسانید. در این لحظه تروریسم یک نیروی شیطانی است که باید با عقل و به سرعت با آن جنگید. همزمان با این سخنان، بریتانیا درجه هشدار تروریستیش را یک درجه افزایش داد و دیوید کامرون نخست وزیر این کشور اعلام کرد که گروه دولت اسلامی یا داعش خطر بزرگی برای امنیت بریتانیا به حساب می‌آید. محمد علی اصفهانی عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روز شنبه اعلام کرد که کسی حق ندارد به گفته او در فضای مجازی خلاف قانون عمل کند. به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران جوان، او با اشاره به آنچه که ترویج توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نامید گفت مطابق قانون مجازات اسلامی هر نوع توهین و اهانت به مقامات جرم محسوب می شود و قابلیت پیگیری دارد. در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که مورد استناد این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفته، توهین به مقدسات، معصومین و امامان شیعه، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رهبر جمهوری اسلامی و رؤسای قوای سگانه عنوان مجرمانه دارد. محمد علی اصفهانی هشدار داد که در صورت ادامه این رویه در شبکه‌های اجتماعی در این باره تصمیم گیری صریح و مشخصی اتخاذ خواهد شد. 17:03 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه تاریخ نخستین توجه بفرمایید.
جنگ اول.
قسمت پنجم، ایران در سال 1914.
در بخش‌های پیشین شنیدیم که چگونه در سال 1914 درگیری‌های محلی در اروپا به جنگی گسترده میان دو ائتلاف از قدرت‌های بزرگ جهان با یکدیگر انجامید و در میانه این سال جنگ جهانی اول آغاز شد. ایران با یک برنامه هسته‌ای، ارتش، پلیس و هزاران کیلومتر جاده و راه آهن قرن 20 را به پایان برد. اما 100 سال قبل‌تر در آغاز این قرن، چهره ایران به کلی متفاوت بود. جمعیت ایران در ابتدای قرن 20 کمتر از 12 میلیون نفر بود و اکثریت بیش از 60% این جمعیت هم در روستاهای عمدتاً عقب مانده زندگی می‌کردند. 25-30% از جمعیت ایران هم عشایر خانه به دوش بودند. به بیان دیگر، کمتر از 15% جمعیت ایران در ابتدای قرن 20 در شهرها زندگی می‌کردند. امید به زندگی در میان ایرانیان کمتر از 30 سال بود و حدود 50% نوزادان نیز زنده نمی‌ماندند. میزان باسوادان ایران در این زمان حدود 5% بود که این گروه هم در واقع عموماً محصلین مکتبخانه‌های قرآنی و مدرسه‌های دینی بودند. مجموع جاده‌های هموار و راه آهن ایران به 340 کیلومتر هم نمی‌رسید و قاطر و شتر راه معمول حمل و نقل بودند. در چنین شرایطی سفر از تهران به تبریز 17 روز، تهران به مشهد 14 روز و تهران به بوشهر 37 روز طول می‌کشید. چراغ گازی، برق و تلفن وسایل لوکسی بودند که گروه کوچکی از اعیان و اشراف به آنها دسترسی داشتند. در چنین شرایطی بود که انقلاب مشروطه ایران در سال 1285 خورشیدی 1906 میلادی پیروز شد و در همان سال نخستین دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد. این مجلس قرار بود نماینده واقعی ملت ایران باشد و نظام سیاسی اقتصادی ایران را اصلاح کند. اما بعد از 18 ماه مجلس به دستور محمد علی شاه و با حمایت چهره‌هایی مانند شیخ فضل‌الله نوری به توپ بسته شد و بسیاری از چهره‌های مهم مشروط طلب کشته شدند. از خون جوان وطنانه خودانه جانانه همیلاده زنیده. در این زمان ایران به دلیل فقدان نظام اداری منسجم و حقیقی و نبود زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی سیاسی در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته بود. یک سال بعد از بسته شدن مجلس و همزمان با خروش دوباره مشروط طلبان در جای جای کشور، روسیه و بریتانیا طی یک قرارداد محرمانه ایران را میان خود تقسیم کردند. رکسان فرمان فرماییان، استاد دانشگاه کمبریج، ماجرا را شرح می‌دهد.
ایران حتی پیش از سال 1907 و زمانی که روسیه و بریتانیا تصمیم گرفتند کنترل بسیار بیشتری بر روی کشور داشته باشند تقسیم شده بود، اما آنها به هر حال در این سال تصمیم گرفتند که کشور را تقسیم کنند. شمال کشور منطقه نفوذ روسیه تعیین شد و جنوب ایران هم منطقه نفوذ بریتانیا شد و این در قرارداد سال 1907 میان دو کشور قید شد. این قرارداد بیش از آنکه به خاطر مسئله ایران باشد، بخشی از رقابتی بود که این قدرت‌ها در اروپا با آلمان داشتند و می‌خواستند نشان بدهند که در یک منطقه پر از مشکل رویکردی دوستانه و مشارکت جویانه دارند.
در واقع قرارداد 1907 به خوبی میزان نفوذ و قدرت دو کشور روسیه و بریتانیا را در ایران نشان می‌دهد. در این زمان مشروطه طلبانی که در برابر استبداد محمد علی شاه قاجار تمامی دستاوردهای جنبش مشروطه را بر باد می‌دیدند، در سراسر کشور قیام کردند و بعد از نزدیک به یک سال پایتخت را فتح کردند و محمد علی شاه را مجبور کردند که از کشور خارج شود و فرزند خردسالش احمد میرزا را به سلطنت رساندند. احمد میرزا چون به سن قانونی نرسیده بود تاجگذاری نکرد و برایش نایب السلطنه تعیین شد. سپس مجلس دوم تشکیل شد و در این مجلس بود که اختلافات در درون مشروطه طلبان آنها را به دو گروه تبدیل کرد. غلامرضا وطن‌دوست، استاد دانشگاه آمریکایی کویت، از این دو گروه برای من میگوید.
مجلس دوم بین سالهای 1909 میلادی تا 1911 هستش و اختلاف در این مجلس دوم بین دموکرات‌ها و اعتدالیون کاملا آشکار میشه، یعنی اختلاف بین خود مشروطه خواهان، حتی بین روحانیونی که طرفدار مشروطه بودند.
در این زمان که یک مستشار آمریکایی به نام مورگان شوستر برای انجام اصلاحات اقتصادی زیربنایی و ایجاد یک نظام مالیاتی توسط دولت استخدام شد، اما مخالفت سرسختانه روسیه با او هم اصلاحات شوستر را ناکام گذاشت و هم موجب شد که مجلس دوم هم تعطیل شود. یکی دیگر از تحولات مهم در ایران در سالهای منتهی به جنگ کشف نفت در جنوب کشور بود که موجب شد به گفته رکسان فرمان فرماییان میزان اهمیت ایران برای بریتانیا به کلی دگرگون شود.
بریتن looked at Persia as a
بریتانیا در ابتدا به ایران به عنوان یک منطقه ضربگیر برای حفاظت از هند نگاه می‌کرد و در همین حد ایران برایش اهمیت داشت. اما در سال 1908 در مسجد سلیمان نفت کشف شد و بریتانیا اصولاً عملیات نفت خود را در خاورمیانه آغاز کرد. از این زمان اهمیت ایران برای بریتانیا به کلی تغییر کرد، چرا که نیروی دریایی بریتانیا سوخت خود را از زغال سنگ به نفت تغییر داد.
و در همین سال هاست که در ایران برای نخستین بار نیروی ژاندارمری تأسیس شد. تا پیش از تأسیس ژاندارمری، اصلی ترین نیروی نظامی کشور نیرویی به نام قوای قزاق بود که در دوره ناصرالدین شاه و در پی توافق ایران و روسیه تزاری شکل گرفته بود. قوای قزاق گروهی از سربازان و درجه‌داران ایرانی بودند که توسط روس‌ها آموزش می‌دیدند و البته فرماندهان قوای قزاق هم افسران عالی رتبه روس بودند. اما ایران برای تأسیس ژاندارمری این بار به سوئدی‌ها روی آورد. غلامرضا وطن‌دوست و شرح ماجرا.
در طول مجلس دوم هست که خود مجلسیان که همشون هم دلسوز کشور بودن، یعنی ایرانیانی بودن که واقعا می‌خواستن کشور آباد بشه، میان و نیروی ژاندارمری رو ایجاد میکنن و حدود 36 تا افسر سوئدی استخدام میشن که این نیروی ژاندارمری رو تربیت کنن و هدف این بود بتوانن کشور رو اداره کنن، یعنی کشور از اون حالت خانخانی که قسمت‌های مختلف توسط گروه‌های مختلف اداره میشد بیارنش بیرون.
اما اندازه این ژاندارمری و حتی تعداد سربازان قوای قزاق تناسبی با کشور پهناوری چون ایران نداشت. رکسان فرمانفرماییان وضعیت قدرت نظامی ایران را در زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد چنین تشریح می‌کند.
در واقع ایران ارتش بسیار کوچکی داشت. بر سر تعداد نیروها اختلاف نظر هست. ژاندارمری احتمالاً 8000 نیرو داشت. بریگاد قزاق هم بود که توسط بریگاد قزاق روسیه اداره می‌شد که آن هم احتمالاً حدود 7000 نفر نیرو در اختیار داشت. یعنی در کل ایران چیزی حدود 15000 نفر نیروی مسلح داشت. یکی از دلایلش این بود که خوانین محلی و زمینداران بزرگ گروه‌های مسلح خودشان را داشتند. در واقع ایده تشکیل یک ارتش توسط پدر بزرگ من حسین میرزا فرمان فرما در حدود سالهای 1880 به شاه وقت پیشنهاد شد، اما با آن پیشنهاد موافقت نشد و اصولاً این ایده جدی گرفته نمی شد و بعدها همین موضوع برای ایران بسیار دردسرآفرین شد.
این دردسر به حدی بود که وقتی ایران به سال 1914 میلادی رسید و همزمان با روزگاری که اروپای قرن 20 با تسلیحات مدرن جنگی سرنوشت ساز را آغاز کرده بود، ایران در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های تاریخی خود قرار داشت. یروان آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و نویسنده کتاب‌هایی چون تاریخ ایران مدرن و ایران بین دو انقلاب، ایران سال 1914 را چنین تصویر می‌کند.
ایران در سال 1914 میلادی کشوری بود بدون داشتن حاکمیت مرکزی واقعی. حکومت بسیار ضعیف بود. انقلاب مشروطه پیروز شده بود و قانون اساسی وجود داشت، اما دولت واقعی وجود نداشت. وزارتخانه های متمرکز شکل نگرفته بودند. ارتشی در کار نبود. پلیس وجود نداشت. در واقع می توان گفت که ایران در آن زمان کشوری تنها روی کاغذ بود و این کشور توسط اعیان و اشراف و زمینداران بزرگ و روحانیون محلی اداره می شد. وزرا در تهران قوانین و مقرراتی تعیین می کردند، ولی هیچ نیرویی وجود نداشت که این قوانین را در کشور اجرا کند. می توان گفت واقعا در سال 1914 کشوری وجود نداشت.
There was really no state in Iran in 1914.
و این ایران از هم پاشیده و به زانو در آمده با سیاستمدارانی که به سختی در تلاش بودند تا با قرض گرفتن پول از قدرت‌های جهان کشور را از یک عقب ماندگی عمیق نجات دهند، ناگهان با یک طوفان جهانی روبرو شد. جنگی بزرگ در اروپا آغاز شد که برنده و بازنده آن می توانست سرنوشت ایران را به کلی تغییر دهد. در قسمت بعدی برنامه جنگ اول خواهیم شنید که با آغاز جنگ جهانی در ایران چه رخ داد؟ موضع رسمی ایران در قبال این جنگ چه بود؟ جناح‌های سیاسی مختلف در مجلس درباره جنگ چه فکر می‌کردند و سرانجام چه تصمیمی گرفتند؟ برنامه جنگ اول هر دوشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.
Thank you.